بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کلام در برخورد اهل ایمان، پاکان، محسنین، خوبان با دنیا بود. اینان برخوردشون با دنیا برابر با طرح پروردگار، نقشه حق، بعثت انبیاء الهی، امامان علیهم السلام بود. البته پروردگار در قرآن برخورد پاکان قبل از بعثت پیغمبر رو هم بیان فرموده. سرمشق اینان، الگوی اینان، اسوه اینان انبیا بودند، چون انبیا از عالی ترین درجه معرفت برخوردار بودند. برخوردشون با دنیا بر اساس همون معرفتشون بود. یکی از آیاتی که در این زمینه در قرآن میخونیم این آیه شریف است در سوره مبارکه یوسف. این آیه خیلی نکته های ارزنده ای داره. نمونه ای از حال خوبان، روش خوبان، برخورد خوبان با همه مسائل. البته با همدیگه اگه بخوایم عمق آیه رو نگاه بکنیم با یک شب نمیشه، با یک بحث نمیشه، ولی تا جایی که بهره‌مند از آیه بشیم نکاتی رو از آیه بدون تفسیر، بدون توضیح براتون عرض میکنم. چی شد که این آیه رو من انتخاب کردم؟ به خاطر این که بتونم بعد از توضیح این آیه برخورد حضرت ابی عبدالله الحسین رو با دنیا براتون بگم. من متن آیه رو میخونم بعد شما رو با نکاتش آشنا میکنم. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. واقعا باید گفت شش تا دریا رو داره یوسف بیان میکنه که از سرزمین وجود او، از کشور باطن او این دریاها پدید شده. یه بار دیگه آیه رو دقت کنید با شیش موردشو. رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخره توفنی مسلمن و الحقنی بالصالحین. ببینید در آیه شریفه توحید موج میزنه، ربوبیت موج میزنه، نهایت تواضع یک انسان در برابر پروردگار موج میزنه. یعنی همونی که علت تکبر دیگرانه، اینجا علت نهایت فروتنی یوسف به پروردگار. ببینید وقتی برخورد درست نباشه علت فروتنی میشه علت کبر. یعنی همون نقطه‌ای که انسان رو به رضایت الله و جنت الله میرسونه، اگه درست برخورد نشه همون نقطه آدمو به عذاب دوزخ دچار میکنه. همون نقطه. خیلی مسئله برخورد مهمه. البته برای یافتن اون برخورد صحیح، خب راه داره که آدم اون برخورد صحیح رو یاد بگیره. حالا یا باید معلومات قرآنی پیدا بکنه یا باید تاریخ زندگی اینان رو ببینه یا بشنوه. این برخوردهایی که اونا داشتن رو از اونها بگیره تو زندگی خودش پیاده بکنه. سنگین هم نیست، خیلی هم لذت داره، خیلی لذت داره. در شکلای مختلف یا سنم گفتن کجا؟ تو لذت بردن روحی و یا رب گفتن کجا؟ اتصال به بت کجا تو لذت بردن؟ اتصال به حق کجا؟ درست هزینه کردن نعمت الله کجا؟ غلط هزینه کردن نمک خدا کجا؟ آثار همه این برخوردان در باطن و ظاهر زندگی خودشو نشون میده، اون دیگه دست ما نیست. خب جمله به جمله آیه، رب، نمیدونم من از رب چی براتون بگم، چون تو حوزه قم بیش از 20 جلسه من برای طلاب دانشمند باسوادی که در درس فیضیه من شرکت میکنن این رب رو از جوانب مختلف قرآنی و روایتی و عالم طبیعت بررسی کردم. رو سایت هم هست، میتونید بگیرید. بسیار مباحث بالا، معنوی، الهی، درس آموز، عبرت آموز، آموزیه. تمام نقطه ظهور ارزش‌ها مال اتصال انسان به مقام ربوبیت، نه الوهیت. مقام الوهیت و تمام زنان درباری مصرم قبول داشتن. صحبت از مقام ربوبیته. زنان درباری که مقید به قیود اخلاقی و انسانی نبودن و در رأسشون زلیخا، وقتی به اجبار زلیخا یوسف باید در بالای سالون رو وا میکردن وارد میشد، از اون در خارج میشد، چون نمیتونستن نگرش دارن تو اون جلسه، نمیمون. جلسن برای یوسف مثل خیابونای ما بود که پر زن بیهجابه. نگام نکرد به اون خانوما، چون یه عده‌ای یه طرف دیوار تکیه داده بودن، قرآن میگه تکیه‌گاه براشون گذاشته بودن، یه عده یه طرف، یعنی وسط سالن باز بود، میتونست رد بشه. وارد مجلس حرامی نشده. غلام خریداری شده بود به صورت ظاهر، اجبارش کردن از این در بیا تو، از اون در برو بیرون. نگفتن بیشین، نگفتن بمون، میگفتنم گوش نمیداد. این حرف زنان مصریه که قرآن نقل میکنه. قل نه حاشا لله ما هازا الا ملک کریم. گفتن شگفتا خدایا، جز یه فرشته بزرگوار نیست. این اصلا جنس آدمی زاده نیست. این شکل، این وقار، این ادب، این حیا، این جنس ما آدمی زاده نیست. این یه فرشته پرقیمت با کرامت و بزرگواری. این خانوما الوهیت رو میدونستن که کسی بر عالم حکومت میکنه الله. یه بار دیگه هم تون جلسه محاکمه اسم خدا رو آوردن الله. مشکل مصریان چی بود؟ این بود که همه زندگیشون با ربوبیت خدا قطع بود. رب یعنی چی؟ یعنی مالکی که آفریده و به آفریده خودش توجه تربیتی داره. یه مالک واقعی هم در عالم وجود داره. بقیه مالک ها مالک اعتباری هم، مالک ذاتی نیستن. یک مالک، دوتا نیست. در برابر این یک مالک هر چی مخلوق وجود داره مملوکه. نقطه انحراف مردم در طول تاریخ این بوده که مملوک بودن خودشونو نمیدیدن، خود را آزاد میدونستن. چون خود رو مملوک نمیدونستن، دیگه دنبال پیدا کردن حرف مالک و فهمیدن حلال و حرام مالک و گوش دادن به حرف مالک نبودن. گفتن بنده باید حرف مولاشو گوش بده، ما بنده نیستیم. اما یوسف اول حرفش ربه. این کسره رب کار یه متکلمو میکنه. ربه یعنی ربی، یعنی ای کسی که مالک منی و من مملوک تو هم. من طبل آزادی نمیزنم، من طبل مالکیت نمیزنم. من نمیگم یکی من یکی تو، من نمیگم من مملوک تو نیستم، اینو من نمیگم. من مملوکم. مملوک معنیش چیه؟ چقدر این جمله زیباست. العبد یعنی مملوک، و ما فی یده، و هر چی داره. کان لمولا، مال مولاش. پس مملوک مالک چیه؟ هیچ. مالک هیچی. ما دلمون خوشه به این ملکیت ها، اینا رو که خودمون انتقال میدیم گاهی. یعنی ما مالک واقعی نیستیم. ما مالک واقعی بودیم ملک میمون برامون، اما میفروشیم، از ملکیت ما خارج میشه. یعنی ما مالک نیستیم، چون وقتی میره دیگه ما مالک نیستیم. تمونده مالکیت ها و ملکیت های ما رم وجود مبارک حضرت ملک الموت که میاد با یه اشاره باطل میکنه. سندا به نام کس دیگه میشه. لا اله الا الله. این کره زمینی که هر رو پا رو کلش میذاریم، همین کره زمین تو قبر کفن ما رو هم میخوره، میگیره ازمون. من نمیپسنده که ما حتی این پارچه رو هم داشته باشیم. قیامت رو یه حساب دیگه روش با کنین. قیامت انگار عقلا کار افتاده. زین العابدین تو ابو حمزه زار میزنه ابکیل خروجی من قبری اوریانا، یعنی همین کفنم نمیمونه برات. اینو میگه یوسف، مالک من، که من در برابر تو مملوکم، تو دارایی و من ندار محض، تو غنیی و من فقیر محض. اگر ما این مالکیت و مملوکیت رو به خودمون بباورونیم، حداقل سفره فساد از باطن و ظاهرمون جمع میشه. حداقل خیلی خطرناک آدم از حوزه مملوکیت خودشو بیرون بیاره، که ذاتنم نمیاد بیرون. اینایی هم که ادعای آزادی میکنن بازم مملوکن. کلیسا گالیله رو محاکمه کرد، گفت محکوم به اعدامی. گفت چرا؟ گفت قاضی کلیسا، تو اعلام کردی زمین حرکت میکنه. محکوم به اعدام. خود زمین حرکت میکنه؟ حرکت میکنه دیگه. گفتن نه، تو بر خلاف آیین مسیحیت و قدیم یهودیت حکم دادی. زمین ساکنه، خورشید دور زمین میچرخه. که حدودای اوایل قرن 18 یه دانشمند در اروپا، بیشتر قرن 16 میبودم، یه دانشمند سازنده دوربین نجومی، ثابت شده براش زمین میگرده، هم دور خودش هم دور خورشید. میگن این حرف رو زدی محکوم به اعدام، باید بکشید. 1500 سال پیش قرآن گفت زمین والارض کفاتا، زمین کفته با ته دو نقطه. شما هر کتاب لغت عرب رو میخواین بگیرین بخونین، چه لغتی که مسلمون نوشته، چه لوئیس مألوف لبنانی که این المنجد رو نوشته. کفات یعنی پرنده دوبال، که هم با دوبالش سریع حرکت میکنه و هم میتونه با دوبالش چیزایی رو نگر داره. قرآن میگه زمین پرنده سریعیست که هر چی هم روشه نگر میداره، تو هوا پرت نشه. من این ساختمونای 40-50 طبقه، ساختمان‌های بزرگ، خونه‌های خود ما و شما، وقتی زمین داره دور خودش میچرخه، خب ما از همه طرف به طرف فضاییم، همه باید پرت بشن. اما قرآن میگه زمین دو بال داره، به سرعت هم حرکت میکنه، این دو بالش یکی جاذبه است یکی دافعه. این نظر قرآن. تازه گالیله به کفات بودن زمینم نرسیده بود، فقط گفت زمین میچرخ، گفتن محکوم به اعدام. یه پارتی های قوی داشت که اومدن پیش کشیشا یه کاری کردن اعدام نشه بندازنش زندان. وقتی داشتن از دادگاه میآوردنش بیرون گفتن اقرار کن زمین ساکنی که ما تو پروندت بینویسیم. رو کرد به زمین گفت زمین ساکنی، تکون نمیخوری. از در کلیسا که اووردنش بیرون یواش پاشو کوبید رو زمین، گفت میچرخی ها، انسان مملوکه، میخواد قبول داشته باشه مثل یوسف، میخواد طبل آزادی بزنه بگه نه من مملوک هیچکی نیستم، من خودم برای خودم مستقلم. بگو مستقلی، ولی فرشتگان میزنن تو کلت میگن میگی من مستقلم اما مملوک. دلیلش همینه که هیچ چرخی به اراده تو تو این عالم نمیچرخه. یه چرخ، چرخ عمر خودت که دیرو 20 سالت بود خوشگل، ترتمیز، قوی، ورزشکار، الان 70 سالت، موات ریخ، نور چشمتو گرفتن، بازوتو گرفتن، زانوتو گرفتن، معده دیگه خیلی مثل اون وقتا کار نمیکنه، قیافه ای هم که نمونده، بالاخره مملوکی. حالا بازم بگو من واسه خودم مستقلم، من مملوک نیستم. تو یه موتو نتونستی نگهداری سفید نشه، چجوری مالکی؟ تو دندوناتو نتونستی نگهداری همش ریخ، دندون مصنوعی گذاشتی، چطور مالکی؟ اما انبیاء خدا لحظه به لحظه این مملوکیت خود رو میدیدن و مالکیت خدا رو و میگفتن مملوک و ما کان فی یدهی کان لمولا. این معنی رب البته خیلی مختصر. رب قد آتیتنی من الملک، مملکت داری، کشور داری، پادشاهی، ریاست جمهوری، برای 99% مردم تاریخ نقطه تکبر، طاغوت شدن، غارت کردن، ظلم کردن و ادعای همه کار بودن بر عباد خدا و به اسیر گرفتن بندگان خدا بوده. اون نمونش هم زیاده، چنگیز، نرون، آتیلا، هیتلر، بوش، زیاد نمونش. این شاهان ممالک عربی متکبر، اسیر کننده ملت، برتری جو، بر اساس تکبرشون هم زندگی میکنن، همش میخوان چشما رو پر بکنن. شما جوانا یادتون نیست 70,000 امریکایی تو کشور ما مستشار بودن تو ارتش، نیرو دریایی، هوایی، زمینی، سپه بودای مملکت هیچ کاره بودن، ارتش بودای هیچ کاره بودن. میگرفتن حقوقشون رو هم ایران میداد نه آمریکا. من اول پیروزی انقلاب خیلی پرونده ها رو دیدم که اگه اون دیده هامو بشینم بنویسم خیلی کتاب میشه. برخوردهایی که دیدم دعوت هم میکردن میرفتم میدیدم تو دادستانی ها، تو زندان ها، داستان هایی بود. دو تا حقوق میگرفتن، اولا حقوق یه سروان آمریکایی از ارتش بود ایران بیشتر بود، حقوقش هم ایران میداد. یه حقوق مال حق کار بود 8 صبح تا 2، اون زمان به یه استعتبان مثلا 400,000 تومان میدادن. 33 سال پیش 100,000 تومان هم حق بودن در ملت وحشی رو میگرفت. نه تنها در کشور ما، همه جا. یعنی ادعا داشتن که این مجموعه در ایران وحشی هن. حق توحش این تو پرونده ها هست، تو عنوانش بود حق توحش. اینا کار شاهان عالم. این شاه عربستان یه دور که سران کشورها افتاده بود جلسشون ایران اومد، یه نفر رو دعوت کرده بودن، خود همین شاه عربستان. 3 تا طیاره جمبو جت دنبالش بود، یه طیاره خدمش بودن، خدمه مرد و زن. این متکبران منحرف. این نقطه حکومت، این نقطه ریاست خیلی ها رو برد جهنم و میبره. اما برخورد یوسف و با همین نقطه‌ای که میلیون ها نفر رو برده جهنم، ببینید چه برخوردیه. این نقطه برخورد یوسفو از رو صندلی حکومت به رضایت الله و جنت الله رسید. رب قد آتیتنی من الملک، صندلی مال من نیست، حکومت مال من نیست، ریاست مال من نیست، این مقداری هم که در اختیار منه کلش نیست، ذره ای من الملک. کی به من داده؟ تو. همه اینجا چی کاره ایم؟ بنده تو، عبد تو. برای چی رو این صندلی منو نشوندی؟ حق غارت شده مظلوم رو از ظالم بگیرم بهش بدم، کاری دیگه ندارم، کاری دیگه ندارم. این نقطه فروتنی. و عجیبه که انبیا و اولیا هر چی بیشتر گیرشون میمد فروتن‌تر میشدن، متواضع تر می شدن. لا اله الا الله. یک کسی به نام هارون میگه من در ده خبرنق در عراق زمان حکومت امیرالمؤمنین یه شب تو اون ده بودم. حالا حضرت اونجا چه کار داشتن نمیدونم، خونه ایشگی هم نرفت. دو تا دونه نون جو باهاش بود، خالی دو سه لقمه خورد، آماده بود برای نماز شب. ناله و گریه دیدم اومده پشت یه سنگ بزرگی چنباتمه زده، زانوشو بغل گرفته تکیه داده به این سنگ. گفتم علی جان چرا اینجوری نشستی؟ چرا به این سنگ تکیه دادی؟ فرمود سرده، مخالف وزش سرما نشستم، یخ میکنه آدم تو این هوا. من پوشش داشتم. گفتم علی جان تو که حاکم این مملکتی، بیت المالم که دست، خب یه لباسی بپوش سردت نشه. فرمود چند تا درخت خورما مدینه دارم. گفتم خورماشو بفروشن، پولشو بفروشن کوفه، اندازه همین خوراک و لباس هم میشه، بیشتر نمیمونه. پالتو بخرم، کاپیشن بخرم به قول ما. نقطه حکومت برای علی نقطه فروتنیه، برای یوسف نقطه فروتنیه، برای این بیمعرفتهای عالم نقطه تکبره، نقطه هر جور ادعاست، هر جور ادعا. این جمله اول. ما که اواخر عمر رو داریم طی میکنیم، اما دوستان سعی بکنید اون چه نقطه تکبر دیگران شد برای شما نقطه تواضع بشه. یه جور زندگی بکنید که همه شؤون زندگیتون رو خدا بخره، با او معامله کنید. دو تا فروتنی هم باید داشته باشید، یکی برای خدا، یکی برای بندگان خدا. برای هیچکی تکبر نکن، کنار کسی خودتونو کسی ندونید. خدای نکرده فخر به کسی ولو با سکوت نفروشه. به والله قسم ما هیچی از خودمون نداریم، هر چیه مال پروردگار. یوسف گفت رب قد آتی تنی من الملک، خیلی قشنگه هر، ولی زیباتر از او حرف ابی عبدالله، های فدات بشم، تخت دنیا و آخرت رو به تو داده بودم، با تخت یوسف قابل مقایسه نیست. چقدر تواضع، چقدر فروتنی، چقدر فنای فی الله که شب عاشورا به اصحابت میگی من بیعتم را از شما برداشتم، قیامت محاکمه نخواهید داشت، اینا با من کار دارن، شب تاریکه، میتونین بلندشین برگردین کوفه یا برین کوفه، مدینه یا برین مدینه، بصره ای ها برین بصره. اینقدر فروتن دیدی هیچگی بلند نشد. این مانه فروتنی شبش. اونا هم نسبت وهبی عبدالله چقدر با ادب بودن، چقدر با ادب. اما فروتنی نسبت به خدا دیگه اوجش گودال بود. صورت خونالودش رو گذاشت رو خاک، هیچ سجده‌ای در عالم اینجوری اتفاق نیفتاد. اینم شرحی داد. تا جملات بعد آیه شب 11 بعد آتیش گرفتن خیمه ها تو اون هوای گرم، چقدر اهل بیت تو این بیابونا دویدن و تازیانه خوردن و کتک خوردن. حالا یه گوشه بیابان کنار یه تپه همه جمع هم. گفتن عمر سر آب به اینا نرسته اینا هم امشب میمیرن. گو دو سه تا مشک آب ببریم برش. زان تشنگان هنوز سر فریاد عل عتجز بیابان کربلا. آب و برد اینجا دیگه خیلی حرف میخواد، جملات عاطفی میخواد که من از شما بپرسم این زن و بچه چشمشون به آب افتاد فکر میکنی چی کار کرد؟ ولی حالا تو کتابا ننوشته باشه. شما دختر شوهر دادین، گای دیدین خانومتون یه قابلمه جدا کشیده، خانوم برای کی میخواد؟ برای دختره. یعنی مادر غذا خیلی خوشمزه بوده دلش نیومده بخوره، گده برای بچه‌م هم بذارم، بچه‌م این غذا رو دوست داره. حالا اینا آبو دیدن، نمیدونم ظرف چوبی بوده گلی بوده، وقتی از مشک خالی کردن تقسیم بکنن این ظرفای آبو فکر میکنید بچه ها دادن دستشون چی کار کرد؟ دنبال عمونه میگشتن. دنبال بابا نمیگشتن، را نمیرفتن بگن عمو آب آزاد شده، عمو ما دیگه از دو آب نمیخواد، عمو دیگه خجالت ما رو نکش. تو این تقسیم آب یه ظرف آبم آوردم پیش مادر بچه 6 ماهه. چقدر با این آب این مادر خوبه حرف زده باشه. Yeah. حتما زبان گرفته از غرطا تو آب نخوری، من آب نمیخورم. زین العابدین به منهال ابن عمر کوفی فرمود، از حج برگشته بود، اومده بود کوفه، بعد اومده بود مدینه، فرمود چه خبر کوفه؟ گاه مختار قیام کرده داره قاتلان باباتو میگیره. اسم یه نفر رو زین العابدین نبود، فقط گفت از حرمله چه خبر. گفتم آقا دیگران، فرمود دیگران رو کار ندارم، حرمله دل ما رو آتش زد، دل ما رو سوزون. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولی من وجب له حق علینا. اللهم اهلک اعداءنا، اللهم لا تسلط علینا من لا يرحمنا، اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا.